بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در رابطه با بحث معلومیت عوضین در قرارداد درمانی و اجاره درمان، این بحث را خدمت عزیزان مطرح کردیم که برای اینکه بگیم معلومیت شرط هست و جهالت مبطل قرارداد هست، اگر که عوضین یا احد العوضین مجهول باشه قرارداد باطل میشه. این مسئله هست که گفتیم اجماعا مورد قبول آقایون فقها هست. چیزی که هست اختلاف در این واقع شده که آیا مشاهده رافع جهالت هست یا نه. اختلافاتی هم که بود عرض کردیم، نهایتاً هم عرض کردیم که معلومیت که در مقابل جهالت هست، این امری هست که جنبه نسبی داره و در عرف برای هر موردی از مواردی که پیش میاد ممکنه متفاوت باشه. فرمودن و هوه یا وحیه فی کل شیئن به حسب این که مورد چه باشه باید بررسی کنیم ببینیم چه چیز رافع جهالت هست. و در بعضی موارد بله مشاهده ممکنه کافی باشه، اما از این بحث که بخوایم عبور کنیم، در نحوه استدلال برای این که معلومیت شرط است برای عوضین، عرض کردیم که مرحوم سبزواری در این کتاب مهذب الاحکام نکته‌ای فرموده که این مطلبی که ایشون فرموده، گفتیم که یک بررسی بکنیم. کتاب مهذب الاحکام جلد 19 صفحه 12، شرط عوضین را که گفتیم اولیش معلومیت هست، اینجوری ایشون در حاشیه توضیح داده که عدو هاد شرط فی المعاوضات من الواضحات العرفیه عند المتعاملین مطلقا اولا من ان یستدل علیها بالاجماع و نحوه. ما در جواهر خوندیم که دلیل صاحب جواهر به شما که عرض کنم یک دلیلی که برای مسئله داشت اجماع بود و یک دلیل دیگرش هم گفت که قاعده نفی غرر. ایشون می فرماد که نه، اصلا دلیل را باید فراتر از این برد و اون اینه که این حکم و این شرط جزء واضحات عرفیه هست. یعنی یه مطلبیه که در عرف همه عقلا قبول دارن و بهش پایبند هستن. بعد میگه اینجوری استدلال بکنیم اولا هست تا بخوایم بریم دنبال اجماع، برای اینکه مشکلات اجماع را ما گفتیم خدمتتون، حجیت داشتن اجماعی که احتمال مدرکی بودنش قوی هست اولا و منقول هم هست ثانیا، این برای ما ثابت نیست. حالا بگیم آقا این برای به اصطلاح از قاعده نفی غرر میخوایم استفاده بکنیم. قاعده نفی غرر هم طلبکاری شما هست که بگیم چه مشکلاتی داره و بحث دلالتش بر این مطلب قابل مناقشات زیادی هست. بنابراین شما دو تا دلیل که جای مناقشه و بحث زیاد داره را میارید، میخواد یه حکمی را که تقریبا جزء مسلمات و واضحات هست به نوعی چه کار کنید؟ به اون مستند کنید. این خیلی جالب نیست، اما اگه آمدید و گفتید این حکم جزء بناء عقلا هست و شارع مقدس هم همین بناء عقلا را تأیید فرموده و غیر از این چیز دیگری نداریم، چیز دیگری هم نمیخواییم، این ایشون میفرماد اولا هست، که من عرض کردم انصافا خب دقت ایشون و فقاهت ایشون همین جاها بروز میکنه که نگاه استدلال را برگردونده به یک جایی که جای هیچ گونه تردیدی باقی نمیگذاره. تعبیر ایشون اینه که لأن الناس یهتمون به اموالهم نحو اهتمامهم به انفسهم، مردم برای مالشون هم اهمیت قائلن مثل بر این که برای جانشون اهمیت قائلن. حالا وقتی شما برای مال اینقدر اهمیت قائل باشید، میخواید یه اجاره ای منعقد کنید، یه قرارداد درمانی منعقد کنید، معلوم نیست دقیقاً پزشک میخواد چه کاری انجام بده و شما میخواید چه بپردازید. طبیعیه که این مسئله دچار اشکال باشه و بطلان قرارداد را بخوایم بگیم. ولا یقدمون علی المعاوضه به نسبت الی المجهول مطلقا، می فرماد مردم یعنی عموم مردم عالم که گفتیم این میشه بنای عقلا، هیچ وقت اقدام نمی کنند به یک معامله معاوضی، یک قرارداد در حالی که حالا عهد العوضین حد و اقل چیه؟ مجهول مطلق هست. میخواید چه کار کنه؟ میگه نمیدونم. چه نه این باید چی باشه؟ معلوم باشه. بنابراین این قاعده اگر اینجوری بخوایم در موردش صحبت کنیم و این شرط را، معلومیت را اثبات کنیم، این اولا هست و مطلب بهتر به اصطلاح دلیلش واضح‌تر میشه. بعد میفرماد حالا قاعده نفی غرر هم نمیخوایم بگیم دلیل نیست در اینجا، اما مشکلات قاعده نفی غرر اون را به عنوان اولین دلیل باعث میشه که نتونیم ذکر کنیم. مضافاً الی قاعده نفی الغرر التي هي من اهم القواعد النظامیه العقلانیه، میفرماید که قاعده نفی غرر هم باز از قواعد چیه؟ عقلانیه هست. ببینید ما در باب قاعده نفی غرر که حالا قرار شد مطالب به اصطلاح حداقل کتاب العناوین الفقهیه را خدمتتون تقدیم کنیم، این مسئله را داشتیم که این قاعده نفی غرر از یک حدیثی میخواییم استفاده بکنیم که این حدیث در باب سند اگه بخواییم صحبت کنیم، حدیث خیلی مشهوره اما سندن قابل خدشه هست که این به اصطلاح روایت چگونه نقل شده و همینطور دلالتن ممکنه شما بگید اگه ما باشیم و حدیث و بنای عقلایی را نخواهیم بیاریم به میدان و معنا را از اون به اصطلاح استنباط کنیم، خود حدیث ممکنه در معناش به نوعی دچار مشکل بشیم. بنابراین قاعده نفی غرر را هم اگه بخوایم درست به اصطلاح بهش بپردازیم و اثباتش کنیم و دلالتش را هم محکم کنیم، باز باید برگردیم به این که بگیم این قاعده نفی غرر همه عقلا میفهمن و همه عقلا بهش پایبندن و همین مطلب را شارع مقدس هم تأکید فرموده و امضا فرموده. بنابراین ایشون در باب قاعده نفی غرر هم میگه اینا از قواعدی هست که برای حفظ نظام معیشت بشر عقلا جعلش کردن. حالا بین همه عقلا مرسومه، اگر هم نگیم عقلا جعلش کردن، این همه عقلا هم دور عمل میکنن. بنابراین قاعده عقلاییه هست نه قاعده که شرع تأسیسش کرده باشه. حالا اگر شد قاعده عقلاییه، دیگه ما برامون این مسئله تعیین کننده نیست که در روایت نبوی آمده نقلی که هست نهى النبی عن الغرر یا نهى النبی عن بیع الغرر. این دوتا اگر میخواستیم بگیم همین روایت میخواییم ازش یک قاعده که بین عقلانیست تأسیس کنیم. ما میگفتیم خیلی خوب، حالا ببینیم کدومش فرموده. ممکنه دلالت قاعده، حدود مسئله و قاعده با این عبارت تغییر کنه. اما وقتی میخواییم بگیم آقا این چیزی که فرموده پیامبر در صدد تأیید و امضاء همون بنای عقلایی بوده، بنابراین بنای عقلایی مشخص پیش ما دیگه، این روایت میشه مؤید اون، مؤکد اون، اینجوری خواهد بود. وقتی شما این مطلب را به این شکل دنبال کنید، ایشون دیگه میفرماد سواء، فرقی نمی کنه که در روایت گفته حضرت فرموده باشه انل غرر نه النبی و انل غرر، یا فرمایش حضرت این باشه که نه النبی و ان بیع الغرر، یعنی مضمون فرمایش حضرت بیع غرر را نهی کرده باشه یا مطلق غرر را نفی کرده باشه، در مسئله ما تغییری دیگه ایجاد نمی کنه. برای اینکه ما هستیم و یک بنای عقلایی و قاعده عقلایی، که این بنای عقلایی و قاعده عقلایی مضمونش اینه که اگر یه معامله‌ای ولو غیر از بیع غرری بود، این را چه میکنن؟ ازش پرهیز میکنن. غرری معنیش چیه؟ باز همجا میفهمیم عقلا میگن یعنی مجهول باشه، نمیدونیم عوضین چه هست یا عهد العوضین چه هست، مجهولیت. پس غرر هم به معنی جهل شد و جهالت، معنای دیگری نمیخوایم بگیم. اگر برگردون دید به بنای عقلا، مسئله این میشه. ایشون میفرماد در کتاب به شما که عرض کنم بی در شرایط عوضین ها که بحث کردیم، این مسئله را هم اونجا گفتیم و ذکر بیع در اینجا از باب اینه که بیشتر مورد توجه هست در بین معاملات، ولی بحث بیع خصوصیتی نداره، همون چیزیه که عقلا در مورد همه معاملاتشون دارن. خب این مطلبی هست که میخواستیم از کتاب مهذب الاحکام خدمت شما عرض کنیم. انصافا مطلبی که ایشون فرمودن بسیار بسیار ما را نسبت به مسئله فقهیمون به نوعی کمک میده و در تصمیم گیری و فتوا هم دست فقیه را مطابق با اون بحث عقلایی باز میکنه. حالا اگر اینجور مطلبی را که ایشون فرمودن ما بیایم با همین مطلبی که بارها عرض کردم در اخلاق پزشکی و در کتاب مبانی اخلاق پزشکی آقای بیوچامپ مطرح شده بررسی بکنیم، متوجه میشیم که اونها هم بعد از همه این به اصطلاح زیاد و کمها و چانه زدنها به این نتیجه رسیدن که اگر ما میخواییم برای پزشکان در سطح جهان قاعده‌ای درست بکنیم، باید یه قاعده‌ای را بگوییم که عقلا همشون قبول داشته باشن، یعنی بنای عقلا باشه. اما اگر آمدیم و حرفی زدیم که جزء بنای عقلا نیست، نمیشه در کشورهای مختلف پزشکی را ملزم کنیم یا مجموعه درمانی و نهاد درمانی را ملزم کنیم که آقا اینجوری عمل کنید، اونا زیر بار نمیرن. ولی اگه گفتی آقا این بنای عقلا هست، فرق نمیکنه مسلمان باشه مسیحی باشه، همه باید همطور عمل کنن، یعنی همه عقلا همطور عمل میکنن، هر کس غیر از این بخواد اقدام کنه میگیم کارت غیر عقلایی هست، و کار غیر عقلایی را قاعدتا همه میتونن نفی کنند و نهی کنند. این مطلب تا اینجا واضح شد. حالا ما هستیم و این که یک مراجعه‌ای بکنیم به بحث قاعده نفی غرر، که گفتیم مرحوم سبزواری قاعده نفی غرر را هم باز جزء بناهای عقلایی میدونه، و این قاعده را هم اختلافی که درش شده در باب معنا بتونیم با این نگاهی که حالا از جناب سید عبدالاعلای سبزواری در مهذب الاحکام گرفتیم به نوعی جمع بزنیم و حلش کنیم، که این را هم حالا امروز ما یک به اصطلاح شروعی خواهیم داشت. مسئله سر اینه که شما اگر قاعده نفی غرر را اثبات بکنید، دیگه حالا در خصوص این شرط معلومیت نمیخوایم به کارش بگیریم. قاعده نفی غرر از قواعد فقه پزشکی هست میخوایم بگیم، و غیر فقه پزشکی، حالا در همه در فقه، اما در خصوص فقه پزشکی به عنوان این که رابطه پزشک و بیمار یک قرارداد هست به نام اجاره درمانی، ما گفتیم هست این هر موردی که مثلا منتهی بشود این قرارداد به این که غرر در کار باشه، ما می توانیم با استفاده از قاعده نفی غرر چیکارش کنیم؟ ابطالش کنیم و به نوعی کنترل کنیم روابط پزشک و بیمار را که منتهی به غرر نشود. این مسئله بنابراین جزء قواعد فقه پزشکی، اگه بخوایم جداگانه قواعدی را که قواعد فقهیه هستن و در پزشکی و در فقه پزشکی کاربرد مثلا زیادی دارن، اینا را بخوایم ذکر کنیم، یکی از قواعد این قاعده نفی غرر هست که البته شاید در 15 تا حدوداً قاعده بشه که اینا کاربردش در فقه پزشکی جزء مسلمات هست. اگر ما این قواعد را بررسی کنیم، تحقیق کنیم، چهارچوبش را داشته باشیم، وقتی با مسئله فقهی در پزشکی برخورد میکنیم، می توانیم چه کار کنیم؟ راه حل مناسبی براش داشته باشیم. حالا ما به اذن خدا قاعده نفی غرر را شروع می کنیم و مباحثش را مطرح می کنیم خدمت شما، و اگر که حالا پیش آمد در همین به اصطلاح جایی که رسیدیم یه سری از قواعد دیگری هم که داریم یه مروری برش میکنیم، یعنی مجموعه قواعدی که در مباحث مختلف فقهی میخواییم ازش استفاده کنیم و فقه پزشکیمون را چی با این قواعد سامان بدهیم، پاسخ خیلی از مسائل با این قواعد بد بدیم. اینجا دیگه انشاءالله خواهیم گفت. بنابراین ما آمدیم به حسب نقشه بحث خودمون اینجوری رفتار کردیم که ابتداعا اومدیم ماهیت قرارداد درمانی را گفتیم ماهیت اجاره است، بعد آمدیم شرایط عقد اجاره را و شرایط عوضین در اجاره را آمدیم اینجا مطرح کردیم و نهایتاً ارکان اجاره که تمام شد، حالا قواعدی را که میتوانیم بگیم قواعد عمومی این بحث فقه پزشکی میشه، یعنی کاربردهاش در جاهای مختلف این قواعد ممکنه باشه، اینا را هم ذیل این بحث بگیم. بعد شما وارد فروع میشید که در هر قسمتی ممکنه یه سری از فروع باشه. مثلا ما اگر درمان ناباروری داشته باشیم یا مثلا شبیه سازی داشته باشیم یا اهداء عضو داشته باشیم یا مرگ مغزی داشته باشیم، اینا فروع و مسائل فقه پزشکی میشه دیگه که باید در این مسائلی که هست طبق این قواعد و ضابطه ها بتونیم حکم را مشخص کنیم. حالا از این جهت ما بحث به اصطلاح قاعده نفی غرر در معاملات را یک به اصطلاح مرور و بررسی انشاءالله خواهیم کرد. مسلماً قاعده نفی غرر وقتی که میخواییم در موردش صحبت کنیم این مسئله پیش میاد که آقا ما از نظر فقهمون داریم میگیم یه قاعده داریم که هر معامله ای نه صرفاً بیع، هر معامله ای چه باشه مشتمل بر غرر باشد این معامله باطل هست و بایستی که معامله و حکم معامله باطل در موردش اجرا بکنه. خب اگه چنین قاعده ای داریم باید سوال کنیم که اولا این قاعده سندش چی هست که یک اشاراتی امروز تو بحث جناب سبزواری هم بود. دوم این قاعده دلالتش چیه، یعنی شامل صرفا بیع میشه یا غیر بیع، و این که غرر مفهوم و معناش چه هست، به چه چیزی میگیم غرر که اگه یه جایی پیدا شد معامله را باطل میکنه. خب اینا مسائلیه که در باب قاعده نفی غرر قاعدتاً باید ما بهش بپردازیم. در باب سند ما مواجهیم با این که این قاعده نفی غرر را عموماً علما گفتن از حدیث نبوی نهى النبی که مضمون نقل شده که نهى النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر. این مطلب که در کتب رباعی هست، این گفتن سند قاعده میخواد باشه. ما عرض کردیم که این قاعده ممکنه مبنای عقلایی داشته باشه و این روایت سندش نباشه، این روایت مؤیدش باشه. یعنی اگر این روایت هم نبود، قاعدتا همه عقلا از جمله مسلمانان همینطور عمل میکردند، اما پیامبر گرامی که این را فرموده، دیگه دل ما محکم شده که از دینی هم برنامه همین هست. بنابراین سند قاعده میتواند بنای عقلا باشه و امضا اشاره. اما اگر آمدید گفتید نه، ما قاعده را از خود حدیث میخوایم بیاریم بیرون، اشاره کردم که مبتلا به مشکلاتی میشیم. خب این که ما گفتیم روایت نهن نبی عن بیع الغرر یا عن الغرر، ما بخوایم بگیم سندش چجوری هست، با هر اول این روایت شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده که ما اگر در این مورد بخوایم بررسی کنیم، یک دو تا نقلی که داریم باید بگیم این نهن نبی عن الغرر هست یا نهن نبی عن بیع الغرر و هر کدام سندش چیه. در مورد نهن نبی عن الغرر، گرچه حالا بعض از بزرگان علما فرمودند که از زمان شیخ طوسی این عبارت بوده در کتاب خلاف شیخ طوسی، اما مشهور هست که عبارت نهن نبی عن الغرر مرحوم علامه هلی و جناب شهید ثانی این دوتا نقلش کرده، یعنی در قرن ششم و هفتم، به صورت مرسل هم نقل کرده. پس این میشه یه روایت مرسله. وقتی شد روایت مرسله، شما از نظر مبانی علم رجال و درایه مواجه هستید با این که آقا خب روایت مرسله میتونه به اصطلاح قاعده به این مهمی ازش بیاد بیرون، و ما چطور به این روایت مرسله عمل بکنیم؟ حجیت را ما برای روایت که سند داره، سندش هم ثقات هستن، قائل شدیم. این یه بحثی حالا درگیر میشیم که در جهت صدور اگه ما باشیم و نقل علامه یا شهید ثانی، به این پرسش برخورد. البته خب آیون یک راههایی برای تصحیح سند روایت پیشنهاد داده و یکیش عمل اصحاب هست، یکیش به اصطلاح شهرت در به اصطلاح روایت این حدیث هست، که این فرق میکنه در رابطه با نهن نبی ان الغرر، خیلی از اینا را نمیتونیم بگیم. بله نهن نبی ام بی الغرر از حیث جهت صدور تقریبا ما قطع داریم که پیامبر این را فرموده، ولو اینکه سند اون دوچار خدشه باشه. اما یه مسئله داریم و اون اینه که تقریبا جزء مسلمات هست از به خاطر کثرت نقل و تلقی به قبول عمده فقها که این پیامبر اینجور فرموده. اما در مورد نهن نبی عن الغرر اینطور نیست و تردید دارن بزرگا. بنابراین این دوتا رو باید از هم تفکیک کنیم، هر کدام را علا به اصطلاح منهاج خودش بریم جلو تا اولا سند روایتین مشخص بشه. مسئله دیگر اینه که آیا غیر از این دوتا روایت روایت دیگری نداریم واقعا ما؟ بعضی از روایات هست که به نظر میرسه اونها هم مسئله نفی غرر را دلالت میکنن. آیا ما این روایات را پیدا کنیم و در موردش بحث کنیم؟ اینم یه مسئله به شما که عرض کنم سوم هست. تا اینا را ما سندن اول مسئلهش را حل کنیم و ثانیاً بریم سراغ اینکه دلالت روایت چیه و انشاءالله یک فهم دقیقی از این به اصطلاح قاعده نفی غرر پیدا بکنیم که در جای مختلف بتونیم ازش استفاده کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.